استاد قوامی که آموزه‌های مدیریتی نامه امام علی علیه السلام به مالکشتر رو در جمع مدیران عالی و میانی تدریس می‌کنن، در برنامه‌های گذشته مباحث مبانی مدیریت رو شرح کردند و پس از اون سراغ مدیریت منابع انسانی رفتن و انتخاب و گزینش نیروی اسلحه رو از اولین گام‌های مدیریت منابع انسانی برشمردن. ایشون همچنین در بحث مدیریت رفتار سازمانی انگیزش رو سبب نشاط و امید جامعه برشمردن و گفتن انگیزش میوه مدیریت صحیح رفتار اجتماعی یا همون سازمانیه. مدرس نامه 53 نهج‌البلاغه در برنامه گذشته مدیریت فرهنگ سازمانی رو عرصه حاکمیت ارزش‌ها در سازمان دونستن. ادامه مباحث از زبان حجت الاسلام و المسلمین قوامی، پژوهشگر مدیریت اسلامی.
سه بخش حالا تموم شد. مبانی مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی. حالا وارد چهارمین رکن مباحث شدیم که مدیریت فرهنگ سازمانی است. اگه یادتون باشه گفتیم فرهنگ سازمانی اون فضای حاکم و غالب و اون جو مستولی بر سازمان هست که ناشی از بینش‌های خاص، ارزش‌های خاص و هنجارها و ملاکات خاص هست. حالا ما فرهنگ عدل و انصاف داریم. انصف الله و انصف الناس، نسبت به خداوند انصاف داشته باش، با مردم هم با انصاف باش. فإنک الا تفعل تظلم، که اگر چنین نکنی ستم نمودی، وظیفت انجام ندی. خواسته انصاف را اگه بذاریم کنار، تبعیض حاکم باشه دیگه، یک فروپاشی معنوی به دست میاد. مقصرش هم مدیره. و لیس شیء ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت على ظلم، هیچ چیز زودرستر نیست به تغییر نعمتهای خدا و سرعت دادن به انتقام خدا جز اصرار و ظلم. ولیکن احب الامور الیک، محبوب ترین کارها نزد تو، اوسطها فی الحق، اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. این فرهنگ اعتداله. معتدل ترین آنها با محوریت حق، اوسط کار میانه، اعمها فی العدل فراگیرترینشون در عدالت. باز این بحث از عمومی کردن یک کار و فرهنگ سازی است. اوسط، اعم، اجمع، اجمع و حال رضا رعیه، جامع ترین آنها با محوریت رضایت مردم. یعنی اگه بتونید فرهنگی را حاکم کنیم که بر اساس عدالت باشه و حق، مردم هم راضی بشن. بهترین کارها برای یک مدیر کارهای متعادل، عادلانه و رضایت آفرین است. کارها و خدماتی اثر بخش است که بیشترین هماهنگی و همسویی را با حق و عدالت داشته باشد. مشتری مداری و رضایت ارباب رجوع، دیگر ملاک برای سنجش کارهای یک سازمان است. یکی از فرهنگ‌ها فرهنگ ترجیح رضایت عامه است بر خاصه. این جالبه. فإن السخط العام يجحف برضا الخاص و إن السخط الخاص يغتفر مع رضا العام. خشم توده مردم خوشنودی خواص را بی اثر می سازد، ناخوشنودی خاصان با رضایت مردم جبران پذیر است. به مردم روی بیارید، مشکلتون حل می کنه.
دوستان ولایت، در حکومت علوی همه مردم با هم برابرن و هیچ حساب ویژه‌ای برای خواص باز نمیشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه خودشون به مالک اشتر درباره تفاوت خواص و عوام و چگونگی مدیریت این دو گروه مطالبی به وی یادآوری می‌فرمایند. امام علی علیه السلام عوام رو از ارکان حکومت برمی‌شمارند و به مالک توصیه می‌کنند مبادا برای رعایت حال نخبگان و خواص حمایت عوام از بین برود. امیر بیان خواص رو گروهی امتیاز طلب، سهم خواه و از خود راضی می دونن و مالک رو متوجه خیانت اونها می کنن. بله دوستان، به گواه تاریخ هرگاه حاکمان خاطرخواه خواص شدن به حکومت دینی و مردم صدمه وارد شده، چون این دسته سوداگر و فرصت طلب هیچ وقت به حق خودشون قانع نیستن و حتی ملت رو برده و خادم خودشون میدونن. اونها بر این باورن که رأی و نظرشون بر رأی و نظر مردم برتری داره و مردم اجازه ندارن به کاری یا تصمیمی غیر از رأی اونها فکر کنن. در روزگار امیر مؤمنان علی علیه السلام هم رؤسای قبایل و خواص نقش مهمی در تصمیم گیری ها یا بهتر بگیم تصمیم سازی ها داشتن. امام علی علیه السلام خیلی تلاش کردند تا این معادله غلط رو اصلاح کنند، اما متاسفانه این گروه حتی جنگ های جمل و صفین و نهروان رو هم به حضرت تحمیل کردند. پیشوای عادلان علی علیه السلام در بخشی از نامه خودشون به مالک اشتر این واقعیت دردناک و خاطرنشان می کنن و توصیه های راه بردی به تمام حاکمان دینی ارائه می دن. بخش دوم از سخنان کارشناس نهج البلاغه استاد قوامی آماده پخش اتفاق می شن.
و لیس احد من الرعیه، احدی از رعایا نیست که اسقل علی الوالی معونتن فی الرخا و اقل معونتن له فی البلا و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرن عند الاعطاء و ابتع عذرن عند المنع و اضعف صبرن عند ملمات الدهر من اهل الخاصه. لیس یک احدی از رعیت سنگین تر بر والی از لحاظ هزینه، بیشترین هزینه رو اینا تحمل میکنن، هم نزدیکا و اقل و معونتن له فی البلا، بر والی سنگین ترن به هنگام بروز مشکلات، مشکلاتی رو آورد اینا کمک نمیکنن. در اجرای انصاف ناراحت ترن، حتی انصاف رو از اینا پژمرده میشن. به هنگام درخواست و سوال پر اصرار ترن، بیشترین چیزو میخوان. اقل شکرن، پس از عطا و بخشش تشکرم نمی کنن، میگن چی بود آخه چی هست. به هنگام منع خواسته ها دیر عذر پذیرتر است، اگه مدیر نداشته باشه بهشون بده انقدر سخت میگذارن، نمیگن حالا نداشت. و در ساعت رویارویی با مشکلات کم استقامت ترن، شکننده هستن از گروه خواص. گروه خواص این مشکلات دارن و چند تاشون پر هزینه هستن، کم فایده هستن، کم صبرن، بیشتر میخوان. اما برعکس بریم سراغ عامه مردم، اون هفت مشکل اینا ندارن. انما عماد الدین والعده للاعداد و جماع المسلمین العامه من الامه و سر و کله هم. ستون دین کیه؟ حالا غیر از نماز عده و ذخیره چیه؟ سرمایه دشمنان، اعداءه. جمال مسلم، وحدت مسلمین، میدونی اینا کیا هستند؟ عامه مردم هستند. پس گوشت با اونا باشه. سر یعنی گوش، یعنی گوش شنوار، میگن این گوش اصغا هست، گوشتو بده به اونا، دلتو بده به اونا. میلو کم اهم، امام برای هم گفتن مردم وظیفهشون انجام دارن، نوبت شماست. اونا دیشب بیرون کردن ما رو آوردن، چکار کردن؟ نوبت شماست. طبقه خواص ممتاز یا صاحب امتیاز پرخور و کمکارن، آنها هزینه تراش، کم مقاومت، ناسپاسند. طبقه عوام کم هزینه و پرکارن، زمان سختی و جنگ به داد میرسن. طبقه عوام ولی نعمت و ولات، صاحبان اصلی دولت و بیت المال هستند، باید به حرف آنها گوش داد، با آنها تمایل نشان داد. فرهنگ مستضعف نوازی از فرهنگ های بایسته سازمان است. فرهنگ هزار فامیل و تقسیم غنائم بین آنها منحط‌ترین فرهنگ است. خشم مستضعفان رضایت خواص را خونسا و رضایت آنها خشم خواص را بی اثر می کند. باید عوامل خشم عوام و رضایت آنها را شناسایی و طبق آن برنامه‌ریزی کرد. نارضایتی عامه تهدید، رضایتشون فرصت است.
آموزه‌های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو به ولایت،
بهار بی خزانه،
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم،
همه روزه
از ساعت 19:30 دقیقه
از رادیو سراسری معارف، پرتو
ولایت.
گرامیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام در اجرای عدالت به قدری جدی بودند که ملاحظه هیچ کس و هیچ چیز رو نمی کردن. اون حضرت خودشون رو مسئول صحت عملکرد دستگاه قضایی می دونستن و فقط به موعظه قضات و تحذیر اونها از تضییع حقوق مردم اکتفا نمی کردن، بلکه شخصا بر عملکرد و حتی احکام قضات نظارت داشتن و به دلیل نقش دستگاه قضایی در اصلاح امور مردم با همه مسئولیت‌ها و کارهایی که به عهده حضرت بود، در فرصت‌هایی که پیش می‌آمد در دکت القضا به داوری می‌پرداختند. همین امام مهربون و عادل وقتی بی‌عدالتی یا کار ناشایستی رو از قاضیانشون می‌دیدند یا به گوششون می‌رسید، بی هیچ تردید و درنگی به شدت با اون برخورد می‌کردند. اون بزرگوار در توضیح برکنار کردن یکی از قضات دستگاه قضایی به اون می‌فرمایند: من دیدم سخن تو از سخن خصم بلندتر است. امام علیه السلام در نامه‌شون به مالک اشتر به نکته‌های ظریفی درباره قضاوت اشاره می‌کنند که کلید حل بسیاری از مشکلات مردمه. باز هم می‌شنویم توضیحات بیشتر رو از زبان استاد قوامی.
فرهنگ پوشی دورترین مردم از تو و منفورترینشون از تو، دافعه تو باید اونا رو دور کنه. میدونی که هستن که آمار عیبای مردم میگیرن، از این آمار عیبها رو میگیرن، اینا رو دفع کن. همه عیب دارند. مدیر شایسته تر است که اونها رو بپوشونه، از همه سزاوارتر است. یه پدر توی خانواده تا بچه‌هاش عیبی بروز میدن سریع میپوشونه، مثلا بچه‌اش لباسش یه جوری میشه سریع میره درستش میکنن، چون اینه زشتی و زشتی این میشه. یه بچه این شوار درست کن، پیرن درست کن، یهات درست کن، سرسشو نکن. کی بر حق این کار رو کنه؟ پدر خانواده. تو اینجا عیب زیاد هست، گل بی عیب که خداست. در صدد نباش که عیب پنهانی آنها رو به دست آوری. برو ببین چی طرف چجوریه، نسبت به من نظرش چیه. فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، وظیفه تو آن است که آنچه برایت ظاهر گشت اصلاح کنی. تا ظاهر نشده چرا میری دنبالش؟ والله يحكم على ما غاب عنك، خداوند آنچه از تو مخفی است درش حکم میکنه. تو هرچی آشکار شد برو اونو تطهیر کن. فستر العوره، عورت یعنی عیب. مستطعت بستر الله منك، تا میتونی بپوشون. و عید الله مستطعتم، اینجا میگه فستر العوره مستطعت، یا این یستر الله منك، وقتی تو بپوشونی خدا میپوشونه، میپوشوند از تو. ما توهب و ستره من رعیتک، آنجا که توانداری عیوب مردم پنهان ساز، تا خداوند مستور دارد از تو آنچه دوست داری از تو نزد رعیت مستور بماند. مدیر باید در نهادینه کردن فرهنگ عیب پوشی پیشتاز باشد. جستجوی عیوب هنر نیست، عیبهای آشکار شده را باید اصلاح کرد و تغییر داد. خداوند بیشترین عیوب را میداند، بیشترین پرده پوشی را دارد. علام الغیوب ستار الغیوب. در مدیریت رحمانی باید مانند خداوند عمل کرد. فرهنگ عیب پوشی در سازمان، یعنی عیب بپوشان تا خدا عیوبت را بپوشاند.
کارگزاران نظام اسلامی، حکومت علوی بر مدار حق جریان داره و هر اون چه که از این مدار فاصله بگیره در حکومت علوی جای و جایگاهی نداره. در الگوی مدیریتی امام علی علیه السلام سابقه افراد اهمیت داره، ولی حال فعلیشون ملاک تصمیم گیریه. انقلاب اسلامی ایران هم با این الگو به ثمر رسیده. بنابراین سیره و مشی امام راحل و همچنین رهبر فرزانه انقلاب با این ادبیات سازگاره. در حوادث فتنه انگیز پس از انتخابات خرداد 88، اوج این ادبیات علوی رو در تصمیم گیری و بیانات رهبر معظم انقلاب شاهد بودیم. پدر بزرگوار امت تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند ملت و عوام رو به خواص بفروشند و با بیانات شیوا و آرام بخششون حجت رو بر همه خواص تمام کردند و همه رو به بصیرت افزایی فراخوندن. بله عزیزان، این ادبیات برگرفته از راهبردهای علویه. همراهان گرامی، امام علی علیه السلام حکومتی رو ارزشمند میدونن که به ارزش‌ها متکی باشه. بنابراین مدیریت فرهنگ سازمانی در راهبردهای مدیریت علوی هدایت فرهنگ سازمان در جهت اخلاق اسلامیه. تعاون، همکاری، هماندیشی، سرپوش گذاشتن بر عیب دیگران و همینطور نادیده گرفتن خطاهای سهوی، پرهیز از اتلاف بیت المال، وجدان و انضباط کاری از فرهنگ‌های پسندیده اسلامه که مدیریت اسلامی به دنبال نهادینه کردن اونه. تلاش برای افزایش سطح سواد و سرانه مطالعه هم یکی از اهداف مدیریت فرهنگ سازمانیه. ما هم بر همین اساس بنا داریم تا در فرصتی کوتاه با یکی از پژوهش‌های مدیریت اسلامی آشنا بشیم. بخش جستجو.
جستجو مدیریت اسلامی. دوستان سلام، خوشحالم از این که دوباره توفیق پیدا کردم تا با بخش جستجوی برنامه همراهتون باشم. با تشکر از دوستان زحمتکشم در برنامه پرتو ولایت، امروز میخوام کتاب روانشناسی اجتماعی رو براتون معرفی کنم. این کتاب رو دکتر یوسف کریمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تألیف و انتشارات ارسباران چاپ کرده. نویسنده این اثر کتاب رو در 15 فصل تدوین کرده. یوسف کریمی در پیشگفتار کتابش به جوان بودن دانش روانشناسی اشاره کرده و گفته که روانشناسی اجتماعی از روانشناسی جوانتر و جدیدتره. یکی از ویژگی‌های کتاب روانشناسی اجتماعی نگاه مؤلف به تأثیر روانشناسی اجتماعی به رفتار و فرهنگ‌های اجتماعی همینطور سازمانیه. دکتر کریمی در فصل نخست کتابش تاریخچه و روش‌های تحقیق رو به قلم آورده و تو فصل دوم به نظریه‌ها در روانشناسی اجتماعی پرداخته که در صفحه 42 کتاب به نظریه‌های انگیزشی توجه کرده. رفتار در گروه ها عنوان فصل سوم کتاب روانشناسی اجتماعیه که در این فصل مباحث ارزشمندی رو درباره الگوی تأثیر اجتماعی و الگوی انگیزشی تأثیر حضور دیگران تدوین کرده. نویسنده نفوذ اجتماعی و کنترل رو در چهارمین فصل آورده و در فصل پنجم به موضوع رهبری و مدیریت پرداخته و مباحثی رو همچون عوامل مؤثر کارایی، الگوهای تعاملی رهبر و پیروان و نفوذ پیروان بر رفتار رهبر رو شرح کرده. دکتر کریمی در هشتمین فصل کتاب موضوع اخلاق و ارزش‌های اخلاقی رو پیش کشیده و مطالب ارزشمندی رو در این باره نوشته. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در فصل 15 کتاب کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه رو با بهره‌مندی از نظر نظریه پردازان جمع‌بندی و تحلیل کرده. از ویژگی‌های این کتاب جمع‌بندی مباحث هر فصل در پایان اون فصلی که برای پژوهشگران و سخنرانان کنفرانس ها ارزشمنده. توصیه میکنم مدیران محترم کتاب روانشناسی اجتماعی اثر دکتر یوسف کریمی رو تهیه و مطالعه کنن که انشاءالله مورد توجهتون واقع بشه. تا جستجوی بعد با تون خدافزی میکنم و دعوت میکنم که همچنان با برنامه خوب پرتو ولایت همراهی بفرمایید.
شبکه رادیوی معارف
پرتو
ولایت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
همه روزه از ساعت 19:30 دقیقه، کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم.
پرتو
ولایت.
ولایت.
شنوندگان عزیز، یادآوری احکام شرعی مبتلا به در محیط کار و اداره یکی از راه‌های آراسته شدن سازمان به زیورهای اسلامیه. در مجموعه‌ای که همه می‌کوشند تا خلاف دستور دین عمل نکنند، قطعاً فرهنگ غیبت و عیب‌جویی و اتلاف بیت المال هم جایی نداره. بریم به سراغ بخش احکام اداری و بشنویم توضیحات استاد بیگدلی، کارشناس فقه اداری رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شخصی سوال کرده از محضر رهبر معظم انقلاب حفظه الله به این که بعد از اون که تیم پزشکی مأمور معاینه درصد از کار افتادگی ما رو تعیین کرد، مبلغی را هم به عنوان مساعدت از دولت من دریافت کردم، ولی احتمال میدهم که مستحق دریافت این مبلغ و این مقدار نباشم و احتمال میدم پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من مراعات من رو کرده باشن. با توجه به این مسئله، اینکه از اون طرف هم جراحاتم بسیار زیاده و امکانم دارد مستحق دریافت این همچین مبلغ یا بیشتر از او بوده باشم، تکلیف من در این صورت تردید و شک چیه؟ مقام معظم رهبری جواب مرقوم فرمودن دریافت مبلغی به عنوان درصد از کار افتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه معین شده و به شما پرداخت می شود اشکال ندارد، مگر اون که یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت این مبلغ را ندارید. و همچنین شخص دیگری سوال کرده بر اساس مقررات مجروحین جنگی که درصد از کار افتادگی اونها بیش از 25 هست، 25 درصد می باشد، می توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند. آیا کسی که درصد معلولیت و از کار افتادگی او کمتر از این مقدار است می تواند از این تسهیلات استفاده کنه؟ و اگر از اون استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است در این وام تصرف کنه؟ معظم الله باز جواب مرقوم فرمودن کسی که شرایط دریافت وام از بیت المال را ندارد جایز نیست، به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت المال وام بگیرد، و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد تصرف در اون جایز نیست.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی. و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است از امام معصوم ماست.
امام علی علیه السلام در بخشی از نامه‌شون به مالک اشتر می‌فرمایند: مبادا کسی از سوی تو به طمع بیفتد که مالک آب و زمینی گردد تا به همسایگان در آبیاری یا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش دیگران گذارد، که در نتیجه بهره شیرین آن را تنها آنان میبرند و ننگ آن در دنیا و آخرت برای تو میماند. به امید تحقق آموزه های علوی در سراسر جهان به خدای یکتا می سپاریمتون. علی یار و خدا نگهدارتون.